بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزارت خارجه آمریکا میگوید نشانه ای از جدیت ایران در مورد نقش مثبت در سوریه دیده نمی شود. فلوجه همچنان در تصرف شبه نظامیان مرتبط با القاعده است. و ده‌ها تن در آمریکا به اتهام کلاهبرداری در مورد 11 سپتامبر بازداشت شدند. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. در حالی که قرار است وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مورد حضور ایران در نشست ژنو دو به رایزنی بپردازند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران را متهم کرد که به رژیم بشار اسد در اعمال خشونت ها کمک میکند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایران تا اینجا به جز حمایت از رژیم بشار اسد، کمک به اعزام جنگجویان غیر سوری و کمک به حکومت سوریه برای اعمال خشونت علیه مردمش کاری نکرده است. در مورد آخرین گفته‌های جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی کرده با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه عربی و ابتدا در مورد جزئیات این خبر پرسیده است. ایلیا جزایری:
تقریبا دو هفته قبل از برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه که تا اینجا یک کار ایران برای حضور بهش دعوت نشده، خانم جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته ایران تا الان کاری نکرده جز کمک به نظام بشار اسد برای رفتار وحشیانه با مردمش، و تاکید کرده ایران اگر بخواد گامی مثبت برای حل و فصل بحران سوریه برداره باید اینو در عمل نشون بده و باید در گام اول از دولت سوریه بخواد که از بمباران مناطق مسکونی و مرخی که دوش مردمش ساکن هستن دست بکشه. گفته ایران به هنوز نشان نداده که خواستار پایان بحران سوریه هست، پایان مسالمت‌آمیز بحران سوریه، و باید دید که تا چه اندازه در این مسئله جدی هست. قرار هست وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه با هم تشکیل جلسه بدن تا بر سر دعوت شدگان به کنفرانس ژنو بار دیگه بحث کنن و به طور حتم بحث حضور ایران یکی از این مباحث خواهد بود.
آقای جزایری، درست 24 ساعت پس از اون که نیروهای النصره پیشنهاد آتش بس دادن، نیروهای مرتبط با القاعده متعهد به نابودی اپوزیسیون سوریه شدن. تحولات سوریه به این ترتیب به کدام سو پیش میره؟
ببینید، از روز جمعه تا الان گروه‌های مختلف مخالف بشار اسد با نیروهای دولت اسلامی عراق و شام، نام اختصاریش هست داعش که شاخه القاعده در عراق و سوریه هستند، در حال نبرد هستند. ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه گروه داعش یا همون شاخه القاعده را متهم کرده که همکاری میکنه با نظام بشار اسد. نیروهای این گروه گفته میشه گزارش‌ها که از این هست که تعدادیشون فرار کردن به سمت عراق در نتیجه نبردها در شمال ادلب و همچنین حلب. این تحولات باعث شده که به نظر بیاد خشم گروه مرتبط با القاعده دولت اسلامی عراق و شام برانگیخته بشه، و شامگاه گذاشته شیخ ابو محمد العدنانی یکی از رهبران گروه پیامی صوتی داده، در سایت‌های مرتبط با جنبش‌های جهادی منتشر شده و گفته ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه، شورای ملی سوریه، ستاد مشترک ارتش آزاد سوریه، همه اینها کافرانی هستند که از این پس هدف قرار خواهند گرفت و پاداش خواهیم داد به هر کس که سر هر یک از اونها رو قطع کنه یا بیاره، و متعهد شدن به نابودی مخالفان مسلح بشار اسد. به نظر میسه که بسیار جدی شده و الان جبهه جدیدی در نبرد باز شده میان نیروهای مرتبط با القاعده و مخالفان مسلح بشار اسد.
وزیر اطلاع رسانی سوریه هم گفته که نامزدی بشار اسد در انتخابات آینده ریاست جمهوری یک اراده ملیه.
در حالی که بعضی از کشورهای غرب تاکید میکنن که بشار اسد در آینده سوریه نقشی نباید داشته باشه، آقای عمران الزوبی وزیر امور اطلاع رسانی سوریه روز گذشته کنفرانس خبری برگزار کرده و گفته اینکه بشار اسد نامزد بشه در انتخابات آینده که مسئله شخصی هست، اما اراده ای ملی در این باره وجود داره و مردم سوریه فشار خواهند آورد بر بشار اسد برای اینکه نامزد بشه در انتخابات، و گفت هر نتیجه ای بده کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه موسوم به ژنو دو، این نتیجه باید در معرض همه پرسی مردم سوریه قرار بگیره و اگر این اتفاق نیفته هیچ مشروعی نخواهد بود نتایج این کنفرانس.
آخرین تحولات مرتبط با سوریه در گفتگویی با ایلیا جزایری. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. حملات نیروهای دولتی عراق به مواضع شبه نظامیان مرتبط با القاعده در شهر رمادی دیروز دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. به گفته گزارشگر اعزامی رادیو اروپای آزاد به رمادی، نیروهای دولتی به همراه اشایر هوادار دولت بامداد دیروز به گلوله باران مواضع شبه نظامیان مرتبط با القاعده پرداختند و ارتش عراق در حال حاضر در حال اعزام نیروهای تازه نفس به این شهر است. بر پایه همین گزارش، دولت عراق برای جلوگیری از تلفات احتمالی غیر نظامیان حمله به شهر فلوجه را به تأخیر انداخته است. بیش از 100 نفر در آمریکا از جمله گروهی از ماموران پلیس و آتش‌نشانان سابق به اتهام کلاهبرداری در ارتباط با صدمات روحی ناشی از حملات 11 سپتامبر بازداشت شدند. 106 فرد بازداشت شده متهمند که پس از حملات 11 سپتامبر به دروغ خود را مستحق دریافت بیمه از کارافتادگی معرفی کرده و سالانه به طور میانگین 30 تا 50 هزار دلار کمک دریافت می‌کردند. بنابر گزارش‌ها این افراد به بیمه ثابت کرده بودند که به خاطر مشکلات شدید روانی قادر به خروج از خانه نیستند. هیئت پارلمانی بریتانیا که دیروز وارد تهران شد، در نخستین روز از سفر خود با وزیر خارجه و همچنین شماری از نمایندگان مجلس ایران دیدار کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، در دیدار 4 نماینده پارلمان بریتانیا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، موضوعاتی از قبیل پرونده هسته‌ای، مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه مورد گفتگو قرار گرفت. هیئت بریتانیایی همچنین با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دیدار و گفتگو کرد. همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به سفر هیئت پارلمانی بریتانیا به تهران.
یک دیپلمات پیشین بریتانیا به همراه 3 همکار خود روز سه‌شنبه راهی تهران شد تا بنابر اعلام رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس برای بهبود روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف تلاش کند. در این سفر وزیر پیشین اقتصاد بریتانیا نورمن لامونت، نماینده حزب کارگر جرمی کوربین و نماینده حزب محافظه‌کار بن والاس جک استرو را همراهی می‌کنند. این 4 تن از اعضای گروه ایران در پارلمان بریتانیا هستند که به دعوت گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس به ایران رفتند. پس از آنکه سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران خبرساز شد، برخی نمایندگان مجلس درباره سفر قانونگذاران بریتانیایی هشدار دادند. حسین صبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت برای سفر جک استرو و همکارانش شروطی تعیین شده و به آنها ابلاغ شده است که باید در چارچوب برنامه تعیین شده حرکت کنند. پیشتر پس از سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران و دیدار این هیئت با دو برنده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه، وزارت خارجه و اطلاعات به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند، چرا که منتقدان بر این باور بودند که در برنامه سفر این هیئت دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان در تهران برنامه ریزی نشده بود. البته جک استرو با تهران ناآشنا نیست. او در دورانی که حسن روحانی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، در سمت وزیر خارجه بارها با او چه در تهران، پاریس و شهرهای دیگر بر سر میز مذاکره نشسته است. آقای استرو پیشتر در گفتگویی با رادیو فردا پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، ارزیابی خود از آقای روحانی و تیم همراهش را این گونه ابراز کرد.
My experience of dealing with Dr. Rouhani and Mr. Zarif and
تجربه کاری من با دکتر روحانی، آقای ظریف و بسیاری از همکاران دیگر اونها نشون میده که اونها افرادی بسیار حرفه‌ای هستند. تسلط کاملی بر پرونده هسته‌ای دارند و در این حال بسیار متعهد به جمهوری اسلامی ایران و میراث این کشور هستند. کسی نباید فکر کنه که اونها ممکن است یک روزی به یک باره میراث و منافع ایران رو واگذار کنند. همون گونه که یک سیاستمدار بریتانیایی هم دست از منافع ملی کشورش بر نمی داره. اما به هر حال به نظرم اینها افراد واقع بینی هستند و مذاکره رو می فهمند. اینها مذاکره کنندگانی محکم هستند اما تمایل به توافق هم دارند. البته تجربه من به عنوان وزیر خارجه بریتانیا این است که من با سیاستمداران بسیار سختری از دکتر روحانی و افراد دولت محمد خاتمی گفتگو کردم.
برنامه‌های دقیق سفر جک استرو و همکارانش در ایران اگرچه منتشر نشده، اما خبرگزاری فارس به نقل از فرماندار کاشان گزارش داده که سفر این هیئت به کاشان و اصفهان منتفی شده است. همچنین خبرگزاری ایرنا گزارش داد که روز چهارشنبه جک استرو در یک کنفرانس خبری شرکت خواهد کرد.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید از سفر هیئت پارلمانی بریتانیا به تهران. ساعت 9:09 دقیقه بامداد اگر تا کنون فرصتی نکردید از روزنامه‌های منتشر شده در امروز خبری بگیرید، بشنوید گفتگو با شهرام رفیع‌زاده را که به مطبوعات چاپ امروز تهران می‌پردازد.
روز روزنامه اعتماد نوشته که در 150 روز یعنی حدود 5 ماه دولت آقای روحانی نمایندگان اصولگرا 180 سوال از وزرای دولت آقای روحانی پرسیدند و در برخی موارد مثل روز گذشته که آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو احضار کرده بودند در صحن علنی مجلس به ایشون کارت زرد دادن و البته روزنامه اعتماد یادآوری کرده که پیشتر هم دو وزیر دولت آقای روحانی یعنی آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد و رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم از سوی اکثریت اصولگرای مجلس مورد سوال قرار گرفته بودند و کارت زرد دریافت کردند. روزنامه اعتماد در این گزارش علاوه بر این به موارد دیگری اشاره کرده، مثل احضار وزیر اطلاعات محمود علوی که روز گذشته به مجلس رفته بود و باز هم نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری سوالاتی از آقای علوی مطرح کردند و در نهایت هم قانع نشدند. حالا وزیر اطلاعات هم باید به صحن علنی مجلس بیاد تا درباره سوال نمایندگان پاسخ بده. علاوه بر همه اینها روزنامه اعتماد اشاره کرده که این روزها مجلس یک جور تلافی دوره آقای احمدی نژاد رو که نمیتونست از دولت ایشون سوال بپرسه سر دولت آقای روحانی در حال تلافی کردن هست و مدام نمایندگان وزرای مختلف رو احضار میکنن و وقت وزرا و دولت رو هم میگیرن.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه خودش از ریشه های فساد اقتصادی در ایران نوشته. سرمقاله نویس این روزنامه به چه مواردی اشاره کرده؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز چهارشنبه خودش اشاره کرده به بحث فساد اقتصادی و مصداق‌هاش، مثل بابک زنجانی که این روزها اخبار مختلفی درباره او منتشر شده. این روزنامه البته از بابک زنجانی به عنوان جوانکی نام برده که ثروتش سر به هزاران میلیارد تومان زده و شرکت‌هاش هم فرست بلند بالایی هست، اما روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که مردم ایران هر از چندگاهی شاهد افشای پرونده‌های فساد اقتصادی هستن، از جمله پرونده 3000 میلیارد تومانی که دو سال پیش مطرح شد و موارد مشابه اون در سازمان تامین اجتماعی دوره آقای سعید مرتضوی. اما روزنامه جمهوری اسلامی سه دلیل در سرمقاله خودش برای این فسادها ذکر کرده. اولیش درآمدهای کلان نفتی هست که انحصار توزیع درآمدها به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی در اختیار دولت و حکومت هست و به همین دلیل موجب بزرگتر شدن دولت میشه که خودش فساد اقتصادی رو دنبال میاره. دومین نکته این که این روزنامه نوشته طرح‌های عمرانی در ایران با بودجه دولتی و نفتی اجرا میشن و همین موضوع سبب میشه که مناسبات ناسالم در بخش‌هایی از دولت رواج پیدا بکنه. و سومین نکته که روزنامه جمهوری اسلامی اون رو از همه مهمتر توصیف کرده این هست که در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی یا خصوصی سازی به نوشته این روزنامه، بسیاری از شرکت‌هایی که وابسته به حکومت هستند اما خصوصی یا دولتی هم نیستند و مسئولیت دارن، بسیاری از شرکت ها رو در اختیار گرفتن و اقتصاد ایران رو با فساد مواجه کردن.
روزنامه شرق از احتمال بازدید شماری از نمایندگان مجلس نهم از زندان رجایی شهر خراب برداده.
روزنامه شرق گزارش داده که اخبار غیر رسمی از این حکایت داره که زندان رجایی شهر وضعیتش خیلی خوب نیست و بحرانی گزارش شده. زندانیان سیاسی در اون نگهداری میشن و البته شماری از زندانیان دیگر. اما روزنامه شرق از قول محمد رضا محسنی ثانی عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی نوشته که ما قرار است از این زندان بازدید بکنیم، به رغم اینکه 5 ماه پیش هم ایشون و این کمیسیون همین وعده رو داده بودن. اما روزنامه شرق نوشته که تنها راه همین بازدید نمایندگان هست که اون هم زمانش قطعی نشده.
9:14 بامداد به یک خبر دیگر توجه کنید. موج سرما و یخبندان در نیمه غربی و شمال شرقی آمریکا همچنان ادامه دارد و به سوی مناطق جنوبی این کشور در حرکت است. بنابر گزارش‌ها گردباد قطبی تاکنون به مرگ دستکم 8 تن در نقاط مختلف آمریکا منجر شده است و دمای هوا را در برخی شهرها به پایین‌ترین میزان طی چند دهه گذشته رسانده است. در برخی مناطق دمای هوا طی یک روز بیش از 40 درجه کاهش داشت و در برخی ایالت‌ها مسئولان محلی به شهروندان هشدار دادند که در خانه بمانند. گردباد قطبی تا کنون هزاران پرواز را لغو و زندگی در مناطق آسیب دیده را با اختلال جدی مواجه کرده است. از اینکه با ما در این بخش خبری همراه بودید از شما سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم تا ساعت 9:30 حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. حسن جعفری هستم. دقایقی خوش برایتان آرزو دارم.